الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به حمد الله باز هم یک شنبه شبی دیگر شد و این توفیق رو پیدا کردیم تا در خدمتتون باشیم، تقدیم بکنیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت استفاده و بهره‌مندی رو از محضرشون ببریم انشاءالله. خب ابتداً اجازه میخوام همونجور که خودتون هم مستحضر هستین ابتداً یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمت حضرت استاد و بعد از اون به روال برنامه که این توفیق رو داریم در ابتدای برنامه گره میزنیم دلهامون رو به گره گشای عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، یک عرض ادبی بکنیم و انشاءالله گوش جان بسپاریم به این نکات نابی که انشاءالله از حضرت استاد خواهیم شنید. عرض سلام دارم خدمتتون، انشاءالله که بتونیم استفاده بکنیم امشب از محضر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام و درود بر مولای من بقیت الله العظم، ارواح و نال تراب مقدم الفدا، اون اصاره عالم وجود، اون نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادند و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همگان آرزو میکنم. ما همونطوری که عزیزان مستحضرن آغاز برنامون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام می دهیم که خودمون رو شبکه و بینندگان عزیز و علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشه. مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالی عبارتی را دارد که اگر دوستان مانیتور من را محبت کنند که ما ذکر مصیبت من را هم، خب بعضی از این شیعیان متاسفانه می‌بینیم در بعضی از مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها تشکیک می‌کنند. حالا بعضی کارهایی از ما سر می‌زند و کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. این امالی مرحوم شیخ صدوق است رضوان الله تعالی علیه، مجلس 24 صفحه 90. ابن عباس نقل می کند که رسول اکرم روزی نشسته بود، آقای امام حسن وارد شد، حضرت گریه کرد و او را بر روی ران راستش نشاند. امام حسین آمد، گریه کرد، او را روی زانوی چپش نشاند. ثم اقبلت فاطمه فلما رآها بکا، چشمش به فاطمه افتاد، رسول اکرم گریه کرد و او را در جلوی خودش نشاند تا اونجایی که سوال کردند که یا رسول الله چرا گریه کردی؟ نسبت به حضرت زهرا فرمود و انی لما رأیتها ذکرت ما یسنه بها بعدی، وقتی چشمم به زهرا افتاد، اون مصیبت هایی که بعد از من زهرای من گرفتار می شود یادم افتاد، که انی بها دارم می بینم زهرا را، و قد دخلت دل بیتها، اون عزتش را زهرا از دست داده، شوکتش رو داده، اون احترام زهرا دیگه از بین رفته، و انتو هکت حرمتها، حرمت زهرا را دیگه شکستن، و کسبت حقها، حق زهرا را قصد شدن، و منعت ارثها، زهرای مرضیه ارثش و فدکش را منع کردن، و کسر جنبها، پهلوی زهرا را شکستن. دارم میبینم بعد از من پهلوی زهرا در اثر فشار بین در دیوار شکسته میشود. حالا اونها که مداری دقت دارن حواظشون رو جمع کنن، و اسقطت جنینها، آنچه که در رحم دارد محسن او سکت میشود، و هیت تنادی یا محمد، بین در دیوار فریاد میزند یا محمد، کسی که پشت در نیم سوخته فزده صدای ناله او را شنید، من بودم، ولی کسی به ندای او جواب نمیداد، و تستغیث فلا تغاث، هر چه فریاد رسی می طلبد کسی به فریاد او نمی رسد، فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیه، بعد از من همواره شب روز محزون و مکروب و در حال گریه هست، تا روزی که او به نزد من بیاید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، یا مولاتی یا فاطمه اغیثینا.
آمین. احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی استفاده کردیم شروع برنامه با روزه ای که از زبان نبی مکرم اسلام در وصف مادر، در وصف دختر، بالاخره ام ابیها بودن حضرت زهرا. الحمدلله این توفیق رو داشتیم، با همین کلمات دلمون رو گره زدیم به نام نامی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. بسیار خوب حضرت استاد، ما حالا بینندگان عزیز مطلع هستند، جلسه پیش یک بحثی رو که یعنی بحث به اینجاها رسیده بود که میگفتیم شبکه های وهابی مرتباً و مکررن یک کاری رو که دارن انجام میدن اینه که مانور میدن روی این مطلب که اگر واقعاً نبی مکرم اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواستن جانشین برای خودشون حقیقتاً انتخاب بکنن، خب میگفتن بالاخره جانشین من این علی ابن ابی طالب خلیفه من هست. چرا بارها و بارها میگفتن چرا این رو نگفتن؟ حالا به خاطر اینکه بینندگان هم مستحضر باشن، کلیپ های همین صحبتشون رو به صورت کوتاه چندین کلیپ مختلف در جلسه پیش در قالب یک کلیپ البته اینها رو نشون دادیم و همه شما هم دیدین قطعا، شما بینندگانی که جلسه پیش همراه ما بودین. حالا اگر یک مختصری نسبت به این مطلب اشاره بفرمایین تا بپردازیم ان شاء الله به موقعش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما کلیپی پخش شد از 7-8 از شبکه ها، نه یکی، چند تا از این شبکه ها، از کارشناسان مختلفشون، که اگر رسول اکرم فرموده بود علی ابن ابی طالب خلیفه من هست، دیگه اختلاف میان شیعه سنی نبود، دیگه مسئله تمام بود. ما مواردی رو آوردیم و اشاره کردیم که رسول اکرم در همین اولین روزی که رسالتش رو علنی فرمودند و رسالت خودش رو برای مردم اعلام کردند، در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 319 و 320 و 21 همونجا فرمود این علی برادر من، وصی من و خلیفه من هست. و بعد از او در موارد مختلف رسول اکرم فرمودن که یا علی تو خلیفه من و جانشین من هستی، مستدرک حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 133 و 134 و انت خلیفتی. بعد حاکم میگه این حدیث صحیح هست، ذهبی هم میگه روایت صحیح هست و از احمد ابن حنبل نقل کردیم، از حیثمی نقل کردیم، البانی نقل کردیم، اینها همه آمدن روایت رو تصحیح کردن. از علمای الازهر آقای دکتر احمد محمود صبحی نقل کردیم که ایشون بعد از نقل این روایت در کتاب نظریت الامامه گفت این که پیغمبر فرمود انت خلیفتی، شکی نیست که این عبارت نص آشکار و روشنی است در امامت علی علیه السلام و تمام اختلافات رو از بین میبره. بله اختلافات رو از بین میبرد، ولی به شرط آن که گوش شنوایی باشد و چشم بینایی باشد و قلب با بصیرتی باشد. اگر بنا باشد همون خلاصه روش‌های دوران جاهلیت بر ما حکومت کند، تعصب‌ها روی عقل ما پرده بکشد، روشن‌تر از این هم رسول اکرم بخواد بفرماید کسی حاضر نیست زیر بار سخنان نبی مکرم بره. گفتن آقا از کتاب‌های شیعه برای ما بیاورید. ما گفتیم از کتاب‌های شیعه در کتاب من لا یحضره الفقیه که یکی از کتب اربعه هست، شیخ صدوق در اول کتاب می‌فرمایند روایتی که من در این کتاب آورده‌ام حجتون بینی و بین ربی، در جلد 4 صفحه 179 دو تا روایت آورده که پیغمبر اکرم فرمود علی وصی من و خلیفه من هست. فرمود یا علی انت وصی اوصیت الیک به امر ربی و انت خلیفتی استخلفتک به امر ربی، تو را به دستور خدای عالم خلیفه خودم قرار دادم. آخه دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، حالا من نمی‌دانم ما دنبال چه مسائلی هستیم و امثال این رو ما در جلسه گذشته مفصل مطرح کردیم و این که بعضی از این کارشناسانشون میگه خب اگر علمای ما گفتن روایت رو تصحیح کردن قبول نکردند پس تکلیف اینها چی میشه؟ بابا ما تابع قرآن و سنت پیغمبریم یا تابع عمل علما هستیم؟ و کتابی را که در دانشگاه امام محمد ابن سعود ریاض چاپ شده بود، مخالفت الصحابی الحدیث النبوی، این رو ما نشان دادیم. آقا ده ها بلکه صد ها مورد ایشون روایت آورده که صحابه نقل کردن، مثل آقای ابو هریره، مثل ابن عباس، مثل عایشه، دیگران، و خودشون روایتی که نقل کردن مخالفت کردن. علما و فقهای 4 مذهب، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، آمدن با هم اختلاف و گوگایی درست شده که آقا این روایتی که این صحابی نقل کرده و مخالفت کرده، آیا این روایت حجت برای ما، حدیث پیغمبر حجت یا عمل صحابی حجت برای ما؟
بله.
خب ما از تعداد بزرگانی از امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل و غیره نقل کردیم. میگن آقا اونی که برای ما حجت و برای ما فردای قیامت باید جواب خدا را بگیم، سنت پیغمبره، نه عمل صحابه. به ما نمیگن چرا به عمل صحابه شما اقتدا نکردید. حالا در اینجا ما بارها هم گفتیم یکی از اختلافات اساسی که هست بین دو نگاه شیعه و سنی عمدتاً بحث صحابه و اهل بیته. اگر این قضیه در یک جمع علمی دوستانه، حالا دیگه بعضی از بزرگواران میگن مثلا این بحث‌های علمی باید تو جلسات علمی خصوصی مطرح بشه، ولی دیگه اون زمانش گذشت. الان دیگه وهابی‌ها تمام این بحث‌ها را کشاندن به ماهواره‌ها، خود دکتر احمد طیب یک ماه رمضان تمام در ماهواره پربیننده مصر آمد این مباحث اختلافی را شروع کرد مطرح کردن و شیعه را زیر سوال بردن، البته خیلی مؤدب، نه مثل وهابی ها فحاشی بکنه، خیلی مؤدبانه آمد گفت آقا این عقیده ما هست، این عقیده شیعه هست، اشکالاتی وارد کرد. ما هم همون سال به قالب شبهات ایشون جواب دادیم. خب اینطور بحث ها بحث های خیلی خوبیه،
اما خارج شده از حیطه‌ای که بخوایم بگیم فقط در کتاب‌ها محصور باشه و
یا در جلسات خصوصی حوزه‌های علمیه از این دیگه گذشته. بله اون زمانی که ماهواره نبود تو تلویزیون مطرح نمی‌شد. بله الان دیگه چون اونا مطرح می‌کنن و افکار جوان‌ها رو دارن مشوش می‌کنن، ما هم ناگزیریم اینها رو مطرح کنیم و پاسخ بدیم. و خود مقام معظم و رهبری بارها فرمودن که برنامه‌هایی در حوزه‌های علمیه در دانشگاه‌ها میزگردی تشکیل بشود، بحث‌های علمی و مناظرات راه بیفتد. ولی خب متأسفانه این بحث‌ها تا به حال انجام نشده و نه در دانشگاه‌ها نه در حوزه‌ها الا خیلی اندک و بعضن هم اگر بوده خیلی خاصیت آنچنانی نداشته. ولذا ما نظرمون بر این است که در همین ماهواره ها ما از همین جا دعوت میکنیم از علمای بزرگوار اهل سنت چه در داخل چه در خارج کشور، ما حاضریم آنتن شبکه جهانی حضرت ولیعصر در اختیار آقایان قرار بدیم، بیان فرمایشاتشون رو مطرح بکنند و هیچ محظوری هم نداریم. فقط شرطمون این هست که خیلی مؤدبانه باشد، به مقدسات شیعه توهین نشه و ما هم که ملتزم هستیم به مقدسات اهل سنت اهانت نکنیم و بحث‌های علمی مطرح بشه، هم جوانهای شیعه روشن بشن هم جوانهای اهل سنت روشن بشن و این بالاترین آرزوی ما هست. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید احسنتم. بله همونجور که حضرت استاد توضیح دادن و حتما اگر شما جلسه پیش بالاخره حالا به دلایلی نتونستین برنامه رو مشاهده بکنین، توصیه میکنم حتما به صورت مفصل این برنامه رو ملاحظه بفرمایید که پر از احتجاجاتی بود که معلوم نیست دیگه حالا به قول حضرت استاد دیگه اینا چه پاسخی خواهند داشت برای اینکه بخوان خودشون به صراحت اونا اومدن گفتن که بله اگر برای ما روایتی بیارین که خلیفه بعد از من پیامبر اکرم بفرمایند که خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب هست، خب ما هم میپذیریم. حضرت استاد این همه روایت آوردند که روایت هم نه امروز بلکه از همون قرون ابتدایی در صدر اسلام وجود داشتن و همون خود طبری که متوفای 310 هست از همون زمان هم اینها رو ذکر کردن که همه هم با هم دیدیم. اما چقدر زیبا انسان اینها رو میبینه پی میبره به این آیات قرآنی که مثلا نمونش انک که پیامبر اکرم هم درگیر بودن دقیقاً با همین مطالب که انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. الان هم دقیقاً ما داریم همین رفتاری رو که اون زمان پیامبر از قریشیان می‌دیدن هم اکنون هم از تابعین اونها متاسفانه داریم اینها رو ملاحظه می‌کنیم. حضرت استاد این کلامی که حضرت عالی فرمودین و مستنداً هم ما دیدیم آیا نسبت به خود شخص حضرت آقا امیرالمؤمنین هست که پیامبر فرمودند تو منحصراً خلیفه من هستی، یا اینکه چنین صراحت لهجه و چنین تعبیر واضحی نسبت به سایر ائمه هم ما میتونیم پیدا بکنیم؟
در رابطه با اینکه رسول اکرم نسبت به اهل بیت، حالا ما در سر جای خودش بحث کردیم که مراد از اهل بیت چی هست که در خود صحیح مسلم و دیگران
بله
که در زمان پیغمبر اهل بیت منحصر بود به امیر المؤمنین صدیقه طاهره سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین و روایات متعددی هم ما آوردیم، ولی شاید هم فرصتی بشه یک اشاره هم داشته باشیم. ما روایات متعدد داریم، نه یک روایت، نه دو روایت، با سندهای صحیح که رسول اکرم فرمود من در میان شما دو تا خلیفه، با واژه خلیفه بازم، نه امام نه ولی نه مولا که بیان توجیه کنن، این کتاب فضائل الصحابه هست، مال احمد ابن حنبل. پیغمبر اکرم فرمود اینی ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، از این واضح تر، و انهما یردان علی الحوز، من دو تا خلیفه و جانشین بعد از خودم گذاشتم و رفتم، یکی قرآن، یکی اطرت من و اهل بیت من.
بله.
آخه دیگه به چه زبانی پیغمبر بگه؟ و محققش هم میگه روایتش حسن هست، حسنون لغیره، حالا معتبره. باز برای شما عرض کنم آقای احمد زین در مسند احمد جلد 16 صفحه 28 همین روایت رو با یه تعبیر دیگری میاره. پیغمبر فرمود من دو تا خلیفه در میان شما میگذارم، کتاب خدا که ریسمان ممدود بین آسمان زمین هست، و اطرت من و اهل بیت من، و انهما لن یتفرقا، اهل بیت من و اطرت من هرگز از هم جدا نمیشوند تا قیام قیامت.
بله.
خب آقا این روایت نستجیر بالله دروغه، احمد ابن حنبل دروغ آورده، محققش هم میگه اسناد او حسن، یا خدای نکرده پیغمبر خلاف فرمودن، نستجیر بالله، یا اگر درست هست پیغمبر فرمود کتاب خدا اطرد و اهل بیت من هرگز تا قیام قیامت از هم جدا نمیشوند. خب آقا ما از شما سوال میکنیم، آقای کارشناسان شبکه های وهابی، اهل بیت اطرتی و اهل بیتی که از قرآن جدا نمیشود الان کیه؟ یا باید بگید نظر پیغمبر خلاف فرموده، یا شما اشتباه رفتید. و این روایت غیر از مذهب امامیه با هیچ مذهبی، چه زیدیه، اسماعیلیه و دیگر مذاهب تطبیق نمیکنه. و آقای تبرانی همین تعبیر رو برای شما عرض کنم در موجم کبیرشون جلد 5 از زید ابن ثابت، پیغمبر این ترکت و فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لم یفترقا حتی یردا علی الحوض، که محققش هم میگه در مجمع الزوائد گفته احمد آورده اسنادش خوب هست، تبرانی هم آورده و رجالش ثقات هست، و شیخ ما آقای البانی هم در سلسله الاحادیث صحیحه گفته روایت معتبر است. باز آقای مجمع هیثمی متوفای 807 در مجمع الزوائد در جلد اول صفحه 230 باز نقل میکنه همین روایت را، ترکت فیکم خلیفتین.
بله، بارها و بارها ما اتفاقا در جلسات پیش مفصلا هم با اسناد همین روایات ثقلین کار کردیم و هم با خود متن اینها الحمدلله الان هم باز مشغول همین روایات شدیم. بله،
واقعا ما نمیدانیم با این دست روایات آقایان چه پاسخی دارن. اینا دیگه این صراح رو دارن.
بله.
یا بگن این علمای ما اشتباه کردن همچه روایتی رو نقل کردن، اینها دروغ است و جعلیه. خب محققین و غیره همه صراحت دارن که نه، دروغ نیست و جعلی نیست. یا نستجیر رو پیغمبر اشتباه کرده، همچه پیشبینی فرموده، همچه عبارتی رو بیان کرده. خب این هم آقایان برای شما عرض کنم نمیتونن بگن. یا اینکه بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما حاضر نیستیم زیر بار حرف حق برویم. خب این ظاهرا یک اشکال پیش آمده بود، درست شد؟
بله الحمدلله.
بله ببینید، این هیثمی هست در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 230 روایت رو نقل میکنه، میگه رواه الطبرانی فی الکبیر و رجاله ثقات، تمام راویانش هم ثقه هستند. خب آقای کارشناس وهابی بفرما پیغمبر به چه زبانی بگه؟ دو تا خلیفه ترک تو فیکم خلیفتین، نه امامین،
بله،
نه دو تا مولا، نه دو تا ولی، نه دو تا وصی که شما بیارید
تعویل
ببرید و توجیه کنید و مخاطبین خودتون رو اقراء به جهل بکنید. و همچنین آقای البانی در کتاب از سنه ابن ابی عاصم، ابن ابی عاصم متوفای 287، البانی متوفای 1420، در جلد دوم همین تعبیر رو میاره: کتاب الله و اطرتی و انهما لن یتفرقا، با کلمه لن نفی ابد، هرگز از هم جدا نمیشون، حتی یردا علی الحوض، نه در دنیا، نه در عالم برزخ، نه در عالم مثال به قول آقایان، تا قیام قیامت اینها خلیفه من هستن. حتی تو عالم برزخ هم اگر کسی دنبال خلیفه پیغمبر میگردد، قرآن و اهل بیته. بعد از مرگش هم کسی واقعا اونجا فرصتی بهش بدن که ببینن که آیا واقعا خلیفه، ولی شاید بعضی از افراد بودن مستضعف بودن و خیلی زیاد مطلب به گوششون نرسیده. حالا کرم خدا که حد حسابی ندارد و مدت معینی هم ندارد، لیس لصفتی نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، خدا شاید کرم کرد برای یک عده فرصت گذاشت که در برزخ دنبال تحقیق باشن. رسول اکرم میگه تا حوض کوثر، یعنی تا قیام قیامت، تا اونجایی که دیگه بعد از او دیگه مردم یا بهشتیان میرن طرف بهشت، جهنمیان میرن طرف جهنم،
تکلیف دیگه مشخص،
تکلیف اونجا مشخصه. تا اونجا حتی در عرصات قیامت هم
این دو با هم
هستند. ببینید این دو با خیلی تعبیر قشنگیه. حالا عرض کردم دیگه به قول قلب سالمی میخواد و عقل خلاصه باز. در کتاب صحیح جامع صغیرم آقای البانی باز همین روایت رو آورده، در اینجا میگه صحیحون، بابا دنبال چه میگردی تو؟ اینی تار کن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و اینهما لن یتفرقا، باز با لن نفی ابد.
بله.
نه تنها حضرت امیر، اهل بیت را. باز ابن ابی شیبه مسندشون جلد اول برای شما عرض کنم میاره: ترکت فیکم خلیفتین کاملتین، دو تا خلیفه کامل، یعنی هیچ دیگه نقصی ندارد که آقا بیاد بگه آقا قرآن اینجاش اشکال دارد، اینجاش اگر اینطور بود مثلا بهتر بود، ائمه همینطور. حالا این آقا میگه آقا اسناده ضعیفون و هو صحیح، روایت صحیحه، ببینید روایت صحیحه، تحقیق مال کیه؟ ابو عبدالرحمن عادل بن یوسف احمد فرید المزیدی، مال دارالوطن ریاض هم هست. میگه روایت صحیحه، ما دنبال چی میگردیم؟ دنبال روایت صحیح میگردیم.
اتفاقا این تعبیر به نظرم خیلی تقویت بیشتری هست، چرا که مثل مثلا متواتر وقتی که میبینن اسنادش ضعیف هست اما به هر صورت باید بپذیرنش، اینجا هم دقیقا این رو پذیرفته.
نتونسته در بره، میگه سند مشکل داره ولی روایت، متن روایت صحیح از پیغمبر. ما دنبال روایت صحیح میگردیم. سند ما معتقدیم طریق هست، طریقیت دارد، موضوعیت نداره.
بله.
اگر ما از یک کانالهای دیگری برای ما یقین آمد که این روایت از معصوم صادر شده، ولو سندش از شمر ابن زلجوشن ابن نمیدونم یزید ابن نمیدونم عمر ابن سعد ابن کی آمده باشد، ولی ما یقین کردیم روایت از معصوم صادر شده، این روایت برای ما حجته.
بله.
اگر سند موضوعیت داشت او یه بحث دیگری میشه، ولی سند طریقیت داره. خب این آقا میاد برای شما عرض کنم همین تعبیر رو برای شما برای این روایت بیان میکنم. در روایت ما در اینجا زیاد داریم الا ماشاءالله. من برای اینکه دیگه به سوالات دیگر حضرت عالی برسیم و اون هفته ما به بعضی از بینندگان فرصت نداشتیم اون جلسه، مخصوصا قنچه های مهدوی پشت خط منتظر ماندند، اینها ما نتونستیم صدای نازنین اینها را بشنویم و من دیگه به خلاصه اکتفا میکنم.
تشکر میکنیم، خیلی زیبا و کامل و عالی الحمدلله شنیدیم و مخصوصا این هم برامون کامل جا میفته. این افرادی که میان سنگ قرآن رو به سینه میزنن، میگن ما ایم که داریم به قرآن عمل میکنیم، نشیعیان. پس میبینیم اینها در حقیقت قرآن کامل رو پیدا نکردن، چرا که اون قرآنی که نبی مکرم اسلام داشته راجع بهش صحبت میفرمودند اون قرآنیه که همواره همراه با اهل بیت بوده و این هم همون محصل همین روایاتی بود که الحمدلله دیدیم و شنیدیم همه با هم. بسیار خوب، حالا سوالات زیاد هست، انشاءالله فرصتی بشه از حضرت استاد میپرسیم بعد از اینکه یک فاصله کوتاه گرفتیم و برگشتیم خدمتتون.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماس، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مدمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی
اشهد ان علی ولی الله. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه بسیار استفاده کردیم و بهره مند شدیم از صحبت‌های حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و به نظرم دیگه کامل برای همه روشن بود، روشن‌تر هم شد و از اون طرف حجت تمام شده بود و الان هم دیگه راه گریزی نخواهد بود برای اون کسی که دنبال پیدا کردن حق هست. اما حالا یه سوالی که بیشتر جنبه جدلی داره از جانب مخالفین بیان میشه این هست که خیلی وقتا میگن اگر واقعا چنین چیزی هست خب شما از کتابای خودتون هم سند بیارین ما میپذیریم. حالا حضرت عالی که هر چه آوردین همه الحمدلله از کتب خودشون بود، اینکه وضع رو برای اونها خیلی بدتر میکنه. اما حالا به خاطر اینکه بالاخره دل شیعیان هم شاد بشود و خیلی وقتا هم اینجا سوال میپرسن میگن که ما میخوایم از نور این کتاب‌های خودمون هم بهره مند بشیم، خیلی استفاده بکنیم از این روایات، آیا در کتب شیعه هم با همین تصریحات خلافت اهل بیت ذکر شده؟
در کتب شیعه من قبلا هم عرض کردم ما بیش از 300 تا روایت با بررسی سندی ثبت کردیم. انشاءالله اگر خدا توفیقمون بدین دانشنامه امامت و ولایت رو بتوانیم انشاءالله چاپ بکنیم، شاید بالای 40 جلد باشه. انشاءالله دوستان یه دعایی بکنن. خب الان 10-12 سال دوستان ما دارن زحمت میکشند اینها و من احساس میکنم تا کنون همچه کاری نشده، که فقط بحث آیه انما ولیکم الله حدود 1200-1300 صفحه شده.
ماشاءالله.
حالا ما بتونیم یه مقداری تلخیصش کنیم در یک صفحه 700-800 صفحه و کل شبهات و اشکالاتی که مثلا آیه ولایت، ابلاغ و حدیث خلافت و غیره کردن، همه رو چه در کتاباشون، چه در شبکه ها، چه در فضای مجازی، تمام این شبهات رو به حول قوه الهی با عنایت مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم هلفدا جمع کردیم و جواب دادیم. ما در جلسه گذشته دو تا روایتی هم آوردیم در ضمن از کمال الدین شیخ صدوق در صفحه 249 که رسول اکرم عبدالله مسعود میگه علی ابن ابی طالب امام شما بعد از من هست و خلیفه من بر شماست، بعد از شهادت امیرالمومنین فرزندم امام حسن امام بعد از او و خلیفه من است، بعد از او فرزندم حسین امام و خلیفه من هست، بعد 9 نفر از فرزندان امام حسین واحدون بعد واحد ائمتکم و خلفائی علیکم تاسعهم قائم امتی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. باز در کمال الدین در جلد 1 صفحه 260 و 71 همین تعبیر برای شما عرض کنم میاد مفصل که اوصیای من، اولش برادر من، وزیر من، وارث من، خلیفه من، ولی هر مؤمن، عبارت‌های مختلف پیغمبر آورده دیگه برای این که حجت تمام بشه. برادر، وزیر، وارث، خلیفه، ولی کل مؤمن علی ابن ابی طالب، بعد از او امام حسن، امام حسین، 9 نفر از فرزندان امام حسین سلام الله علیه. در عیون اخبار الرضا که مرحوم شیخ صدوق هم این روایت رو تصحیح میکنه، روایت خیلی مهمیه، مأمون از آقا امام رضا میخواد خلاصه اسلام را، مغز اسلام، روح اسلام را برای او بنویسه به صورت مختصر و موجز. آقا امام رضا مینویسه بحث وحدانیت خدا، رسالت نبی مکرم، بعد میگه دلیل راهنمای بعد از پیغمبر، حجت بر مؤمنین، قائم به امر مسلمین و ناطق از قرآن، برادر او و خلیفه او و وصی او و ولی او، اونی که به منزله هارون و موسی است، امیر المؤمنین هست، امام المتقین هست، قائد و افضل دیگه. بعد از او امام حسن، امام حسین، بعد از او امام سجاد، بعد از او امام باقر، بعد از او امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، حضرت ولی است، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و اشهد لهم بالوصیت والامامه، من شهادت میدهم بر اینها به وصیت و امامت، یا به مأمون میگه اشهد لهم بالوصیت والامامه، و کل من خالفهم ضال مضل باطل تارک للحق والهدى. مرحوم شیخ صدوق هم در همین عیون اخبار رضا وقتی میاد به این روایت میرسد، میگه حدیث عبدالواحد که این روایت را نقل کرده در نزد من صحیح ترین روایاته. خب این نمونه ای هست از مصادر شیعه در این که خلیفه پیغمبر امیر المؤمنین و 11 فرزند امیر المؤمنین تا حضرت ولی است ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست. اگر دنبال شیعه هم میگردن، نه منابع شیعه، حالا دنبال بهانه میگردن دیگه، خوب بهانه دیگه خیلی زیاد، اولین بهانه جو ابلیس بوده، آمد گفت که من سجده نمی کنم برای اینکه من افضلم، لن خلقتنی من نار و خلقت او من تین.
بله همینجور هست.
اگر این منطق ابلیسی باشد که نه، زیر بار نمیخواد بره، و اگر نه، منطق خلاصه و علم الادم اسماء کلها باشد، تبارک الله احسن الخالقین باشد. برای شما عرض کنم انک لا تدن لکن الله یهدی من یشا باشد دیگه، این مصادر هست دیگه، چیکار کنیم؟
بله واقعا همینه، واقعا انسان تعجب فقط میتونه بکنه. البته این تعجب هم ناشی از اینه که ما بالاخره یک حسن ظنی داریم به اونها، و الا اگر واقعا خدایی نکرده خبث باطن در اونها هست، که متاسفانه الان با مشاهده این همه روایات، این همه اسناد نمیخوان حق رو بپذیرن، که دیگه انسان تأسف هم نمیتونه بخوره برای اونها. بسیار خوب، حضرت استاد، حالا با توجه به این که این همه روایات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن از یک طرف، و همینها رو هم بارها و بارها از همون روز اولی که خودشون مبعوث شدن و بنا بود برای مردم علنی بکنن این دعوت رو، از همون روز اول این رو بیان کردند، خب حالا ما با روحیه و سابقه‌ای که از این خلفا سراغ داشتیم که این همه رسول الله رو زجر می‌دادن، آیا نسبت به خود همین مطلب مهمی که اکمال دین به اون بود، خود حضرت پیشبینی کردن که اینها باز ممکنه اون غرض‌ورزیشون رو نسبت به این بحث خلافت آقا امیرالمؤمنین باز انجام بدن؟
ببینید، ما قبلا هم گفتیم، من فقط یکی دو نمونه، شاید بیش از قریب 20 روایت در منابع شیعه و سنی آمده که رسول اکرم فرمود بعد از من علی را خلیفه کنید، گرچه می دانم نمی کنید. خب دیگه پیغمبر اکرم که بنا نبود به زور مردم رو بگیره بره تو بهشت، به زور ببره تو بهشت، اینا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. ولی از اون طرف والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هم هست. خب الان شما ببینید آقای ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 هست که معاصر شیخ مفید، شیخ تقریبا صدوق رو شاید بگیم، بلکه خیلی فاصله زیادی ندارد، مرحوم سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی با هم همعصر بودن تقریبا. در جلد اول صفحه 94 که میگه این تستخلفو علیان و ما اراکم فائلین، اگر علی را خلیفه قرار بدهن، گرچه میدانم نمی کنن، او هادی مهدی، همه شما را بر راه روشن و واضح که برسید به خدا، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی.
بله،
شما در حال حرکت به طرف اللهی و بونها هم اراده کنی خواهی رسید. خب از این واضح تر آقای بزار در بحر الزخارش در جلد هفتم صفحه 299 ایشون فرمود این تستخلفوه ولن تفعلو، اگر علی را خلیفه قرار دهن، گرچه هرگز نمی کنن، با کلمه لن، آخو دیگه چه کار کنید؟ یسلک بکم الطریق، شما را به اون راه، اهدنا الصراط المستقیم، به اون طریق شما را هدایت می کنه. صالحی شامی که بنده خدا در سبل الهدا و رشاد جلد 12 مفصل 10-12 تا روایت آورده، فرمود این استخلفتمو ولن تفعلو یسلک بکم الطریق المستقیم، اگر علی را خلیفه کنید، گرچه هرگز نمی کنید، شما را به طریق مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، دیگه از این واضح تر. و این تؤمرو علیان، اگر علی را امیر المؤمنینتون قرار دهید، گرچه می دانم نمی کنید، یأخذ بکم الطریق المستقیم، شما را به اجبار به طریق مستقیم هدایت می کنید. باز فرمود لو استخلفت علینا علیا قال انکم لا تفعلون، شما هرگز همچه کاری نمی کنید. این ولیتموها علیا، اگر علی را ولی امرتون قرار دهید، گرچه می دانم نه. خب ببینید ایشون آمده تمام این روایات رو چیکار کرده؟ جمع کرده برای شما عرض کنم، و امثال این قضايا الا ما شاء الله. آقای عبدالله پسر احمد ابن حنبل کتابی داره به نام السنه، متوفای 290، پدر 241، که پسر 290، برای شما عرض کنم در جلد دوم این کتابش صفحه 541 باز این تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین یأخذ بكم الى الطريق المستقيم. مقدسی در کتاب الاحادیث المختاره همین رو میاره، میگه سندش هم صحیحه، ولا اراکم فاعلین،
هیثمی در مجمع الزوائد این رو میاره و به سر جلد پنجم صفحه 321 ان تؤمروا علیا بلا اراکم فاعلین یا خذ بكم الطریق المستقیم. خب ابن عسیر داره، ابن حجر داره، بابا آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 99 ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین یا خذ بكم الطریق المستقیم. خب اشکال سندی هم که نگرفته، اشکال دلالی هم که نگرفته. خب اینو کنیم ما ببینید، یا مصنف عبدالرزاق صنعانی که یحیی بن معین میگه اگر عبدالرزاق مرتدم بشه ما روایتش رو رها نمی کنیم، در جلد 11 رسول اکرم می فرماید اگر چنانچه از علی تبعیت کنید، حرف علی را برای شما عرض کنم گوش کنید، خلافت علی تن بدهید، تمام شما را همگی وارد بهش می کنه. آه پیغمبر اکرم به چه زبانی بگه؟ واقعا ما که ماندیم توش. یا در قضیه حدیث قرطاس که بعض از علمای الان یک کاش این دوتا روایت رو علمای ما نیاورده بودن، حدیث قرطاس است و حدیث حس. خب شما ببینید این صحیح مسلم هست، صحیح بخاری معذرت میخوام. خب میگه پیغمبر میگه بیارید من کتابی بنویسم، نامه‌ای که لن تزلو بعده ابدا، کلمه لن یعنی هرگز شما گمراه نشوید. حالا ما چه برخوردی داشتن چه برخوردی نداشتن با او کار ندارم. در صحیح مسلم اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، یا نه در معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 36 کتابی بنویسم که هرگز بعد از من دچار اختلاف نشوید. خب این آقایان وهابی گفت آقا پیغمبر اگر میگفت علی خلیفه من هست دیگه ما اختلافی نداشتیم. بابا پیغمبر آخرین لحظه میگه من بذار بنویسم که شما بعد از من اختلاف نکنید. مسند احمد جلد 4 صفحه 415 بیایید من یک نامه بنویسم، وصیتی بنویسم، لا یختلف منکم رجلان بعد، حتی دو نفر با هم اختلاف نکنن. خب پیغمبر به چه دفعه این کتاب های شیعه که نیست که دقا شیعه ها، مگر اینکه بیاد بقیل شیعه ها اومدن تو کتاب های ما، به قول اون آقا میگفت که بله شیعه ها بعضن تو کتاب های ما نفوذ کردن. آقا یک کتاب نیست، دو کتاب نیست که شیعه ها بیان. خب پیغمبر میخواد چی بنویسه؟ اصلا ما کاری نداریم با اینها. این آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در جلد اول صفحه 209 خب پیغمبر میخواد چیکار کنه؟ اراد ان ینس علا اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع بینهم الاختلاف. میخواست در این آخرین لحظه عمرشون در این وصیت نامه اسامی خلفای بعد از خودش رو بنویسد تا اختلاف پیش نیاد. خب چرا نگذاشتن بنویسه؟ چرا ننویش پیغمبر؟
میدانستند که چه اتفاقی قرار بیاد.
ما اگر بیاد شیخ مفید و شیخ صدوق بیاد بگه حالا این رو آقای سفیان ابن عیینه، ابن حجر عینی، قسطلانی، احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام اراد رسول الله فی مرضه الذی مات فی ان یعین من یلی الامر من بعده، پیغمبر کسی که متولی امر خلافت هست معین کنه. خب بابا دیگه از اینها واضح‌تر، از اینها روشن‌تر پیغمبر اکرم بیان بکنه نمیدانم والا. یعنی بعضی وقتا آدم میمانه توش، خب چطور توجیه کنه، چطور تأویل کنه، چطور حمله بر صحت بکنه؟
مثلا اینها دقیقاً انسان وقتی که قرآن میخونه بعضی چیزا واسش عجیب به نظر میرسه. انسان همین تاریخ رو همین جریاناتی که حضرت عالی مطرح می‌فرمایند که اینها تماماً می‌دانستند که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب خواهد بود، اما این رو کتمان می‌کردند. حالا نسبت به اهل کتاب در سوره بقره 146 می‌خونیم که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم.
بله
بله و ان فریقا منهم لیکتمون. بله
بله. خب یهود پیغمبر رو می‌شناختند همون طوری که فرزندانشون رو می‌شناختند. خب زیر بار رفتن. خب اینها از اطراف اکناف آمده بودن مدینه برای چه؟ به امید این که پیغمبر آخر از زمان ظهور کنه به او ایمان بیارن. ولی رسول اکرم آمد دید نه، دیدن این رسول الله برای یهودی ها، برای خاخام ها، برای علمای بزرگ، رؤسای قبیله، مسندی، ریاستی، مسئولیتی و غیره چیز نکرد.
بله.
بعد قرآن میگه اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود.
بله.
خب اون همه درگیری، جنگ، خیبر، خندق، احزاب و غیره که قریش را کشاندن آوردن برای شما ارسلام یک لشکر عظیمی تا با پیغمبر اسلام بجنگن. یعرفون او کما یعرفون ابناءهم. بابا از این بهتر قرآن بیان بکنه من نمیدانم والا.
اون وقت اینها میان میگن اگر واقعا چنین چیزی بوده و اینها بهش ایمان داشتن و میشناختن امیرالمؤمنین رو، پس چرا خودشون عمل نکردن؟ خب به همون دلیلی که یهود عمل نکردن قرآن داره میگه اونها هم عمل نکردن دیگه.
بله.
بسیار خوب، خیلی زیبا، خیلی قابل استفاده و قابل تأمل برای اونهایی که نیاز دارند که بالاخره دنبال حق بگردن و اون رو پیدا بکنن. بسیار خوب، یک میان برنامه ببینیم، انشالله فرصت رو بدیم به شما بینندگان عزیز و شمایی که با این تلفن هایی که زیر نویس شده تماس گرفتین، انشالله صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آغاز،
علی
سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبوش بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حب جنده، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حب جنده، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعم
حکمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شبیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همراه برنامه بودین و همونجور که مستحضر هم هستید، این تایم آخر برنامه رو ما این توفیق رو داریم انشالله صدای شما بینندگان رو خواهیم شنید و شمایی که تماس گرفتین با برنامه انشالله اگر سوالی دارین مطرح بفرمایین که انشالله وصل بشه و سوالتون رو مطرح بکنیم. قبل از اون طبق قولی که به همه شما دادیم، مخصوصا به غنچه های مهدوی، این نوجوانان یا نونهالان زیر 14 سال، افرادی که بالاخره از همون ابتدای زندگیشون میخوان زندگی داشته باشن علوی و زهرایی، خب این امکان در اختیارشون بود که بخوان در این مسابقه شرکت بکنن. الحمدلله عزیزان زیادی هم تماس گرفتن. ابتداعا بریم فرخشهر آقا سید محمد احمدیان که حالا دوباره مثل این که تماس گرفتن، بشنویم صحبت هاشون رو و انشالله ادامه میدیم به بحث خودمون هم. آقا سید محمد بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام، حال شما خوبه؟
سلام علیکم، سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسه قبل که بخشی از سوالا هم گفتیم، انشالله این دفعه هم بخشی از سوالا رو بگیم. آیه دیگر هم که همین در مورد همین مذهب اینا قرآن گفته، مثلا آیه اکمال دین است که آیه سوم سوره ماده است که خداوند فرموده الیام اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دینا، یعنی امروز دین شما را کامل کردیم و نعمت خود را تمام کردیم و اسلام را به عنوان دین برگزیدیم، پسندیده کرد. خب خطیب بغدادی هم از علمای اهل سنت به سند صحیح از یکی از اصحاب پیامبر به نام ابوالهریره روایت کرد که وقتی در روز قدیر پیامبر حضرت علی به عنوان جانشین اعلام کرد، خداوند همین آیه اسلام دینا را نازل کرد و همینطور از سنت پیامبر هم در این باره حفظ زیاده. مثلا حدیث ولایت که در مورد حضرت علی علیه السلام هست، می فرماید علی ولی کل مؤمن و بعدی، که علمای زیادی مثل حاکم ذهبی ابن حجر تصحیح کردند. و حدیث خلیفتی که ابن عاصم در کتاب سنت در صفحه 551 نقل کرده که میگه خلیفه بعدی مؤمنین حضرت علی علیه السلام. خب اگه اجازه بدید بقیه‌ش هم بذاریم برای جلسه بعد.
دست شما درد نکنه. ممنون، متشکر.
خواهید دست شما.
خواهید موفق و معید باشید آقای اسد محمد احمدیان.
احسنتم اسد محمد عزیز طیب الله. خب حالا شما دیگه جزء پیشکسوتان این عرصه به حساب میایین، البته دیگه حالا 14 ساله شما سر مرز بودین، انشالله خیلی جدیتر همونجور که الان هم الحمدلله خیلی مسلط بیان کردین بین رفقای خودتون، بین حالا اون جمعی که هستین، جمع قطعا در خانواده همین برنامه رو خواهید داشت و تبلیغ رو انجام میدین، اما در بین رفقای خودتون از این فرصت استفاده بکنین، همین مطالبی رو که الان آموختین الحمدلله همینها رو هم منتشر بکنین در هر جمعی که حضور دارین. بسیار خوب، تشکر میکنیم از آسد محمد عزیز که از فرخشهر چهارمحال و بختیاری با برنامه حبل المتین در ارتباط بودن. بله خب عزیزان اتاق فرمان اگر اطلاع بدن به ما که تماس بعدی رو وصل بکنیم اگر آماده هست. بسیار خب، آقا مسلم عزیز، آقا مسلم عباسی 13 ساله از شهر کرد پشت خط هستند. آقا مسلم در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من اومدم تو مسابقه شرکت.
بسم الله، در خدمت هستیم آقا مسلم.
تحقیق درباره مذهب مهمترین وسیله هر آدمیه. اولا اینکه انسان باید بهترین کلام رو در بین حرفها و راهها انتخاب کنم. مثل خدا در قرآن گفته بندگان من را مژده بده، کسانی که وقتی سخنانی میشنوند از بهترین آن پیروی می‌کنند. ما باید در بین گروه های باطل گروه برحق را انتخاب کنیم که بر اساس احادیث زیادی در کتاب ها مثل سنن ترمذی جلد 4 در صفحه 135 که پیامبر فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شود که تنها یک گروه از آن اهل بهشتند. شیعه با دلایل بسیاری می تواند اثبات کند که گروه برحق و اهل بهشت است. مانند حدیث بشارت که پیامبر فرمود قسم به خدا که علی و شیعیان او در روز قیامت رستگار است. مثل حدیث کشتی نجات که پیامبر فرمود اهل بیت من مانند کشتی نوح هستند. هر کس سوار آن شد نجات پیدا می‌کند و هر کس سوار نشد غرق. حاکم نیشابوری هم میگوید این حدیث صحیحه. ما از قرآن هم دلیل داریم. مثل آیه 55 سوره مائده که خدا فرموده فقط سرپرست شما خدا و پیامبر و کسانی هستند که ایمان آورند. این آیه به آیه ولایت مشهور. تفسیر طبری و ابن ابی حاتم روح المعانی آمده که منظور الذین آمنو حضرت علی است. آیه 67 سوره مائده هم میگوید ای پیامبر آنچه نازل شده را بر مردم برسان که منظور ولایت امام علی. خب اگه بشه بقیه شاست و
آقای سید عباس عزیز، آقای عباسی، مسلم عباسی. دست شما درد نکنه. ممنون، متشکر. خدا انشاءالله جزای خیرتون بدهد. انشاءالله خدا انشاءالله شما و دیگر گنته های مهدوی را از یاران حضرت مهدی ارواح و نالت را و مقدم الفدا قرار بدهد. انشاءالله
که همینجور هم خواهد بود. بسیار خوب، تشکر میکنم بنده هم به نوبه خودم از شما آقا مسلم عزیز و همچنین از والدین گرامی شما جناب آقای عباسی عزیز. بسیار خوب. خب حالا این دوتا تماس که از غنچه های مهدوی بود الحمدلله گرفتیم و شنیدیم هم صحبتاشون را، الحمدلله بسیار مسلط بودند. حالا اسامی داره جمع میشه، انشالله شما هم که در حالا میشنوین بالاخره ممکنه خودتون در خانه کسی داشته باشین که بخواد شرکت بکنه در این مسابقه، بالاخره منتقل بکنین این مطلب رو به ایشون. خب طبیعتاً هم فواید دنیویش رو ما الان نقدن داریم و هم فواید اخروی که دیگه اصلا قابل قیاس و قابل بیان هم نخواهد بود. اما خودتون هم میتونین مبلغ همین امر باشین، بالاخره کسی رو میشناسین، خانواده، همسایه کسی هست که بهشون منتقل بکنین که چنین جریانی هست. انشالله همه بتونن از این نور اهل بیت بهره مند بشن انشالله. بسیار خوب، جناب آقا محمد معین محمدی از مشهد مقدس پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و موجی محترم آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
من از حضرت استاد یه سوال داشتم. چه منابعش آورده بودم ولی خود استاد همین امروز آوردن منبعشون. حضرت تو همون لحظه فوتشون که نزدیک بود فرمودن که یه نوشت دفتر یه کاغذ قلمی برای من بیارین تا چیزی بنویسم که با وجود آن هنگز گمراه نشد. اسنادش خود حضرت استاد هم چند دقیقه پیش آوردن. میخواستم بپرسم که حضرت استاد چون به تصریح خود قرآن پیامبر امی بودن و نمیتونستن بخونن و بنویسن، تو همین حدیثایی که کلا نقل شده صیغه 13 اومده، یعنی خود حضرت میگفتن من بنویسم. میخواد بدونم که چجوریه که این مثلا با اون آیه قرآن جمع میشه این حدیث که پیامبر میگفتن بنویسم. و بعد یه مورد دیگه هم از حضرت استاد میخواستم بگم که من پنجشنبه شاید زودن یک دقیقه شبکه کلمه رو دیدم.
آقای محمدی صدای ما رو دارین؟ از تلفن همراه ما باشین. سوالتون، پس سوال اولتون این شد که حدیث قرطاس در تمامی منابع اینجوری اومده که پیامبر گرامی اسلام تصریح کردن که بیارین خودم بنویسم، در صورتی که در قرآن آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امی بودن. پس خود این دلالت میکنه بر اینکه این حدیث مثلا مشکلی داره، درسته؟
نه دلالت بر مشکل نمیکنه. میخوام استاد این چجوری شده، این مشکل که نداره حدیث. سند حدیث صحیحه، یعنی متواترم.
بسیار خب. خب سوال دومتون رو هم بفرمایین.
نکته میخوام بگم که حاجا این شبکه کلمه آقای عقیل هاشمی همش میگن که ما میخوایم مناظره کنیم، از شبکه‌های دیگه نمیان. تو شما میگین که میایین، میخوام بدونم که چرا رابطه برقرار نمیشه که مناظره انجام بگیره. همین شب جمعه همین هفته بودش که باز زهره گفتن که ما میخوایم مناظره کنیم، با این شبکه‌ها نمیان اونا.
ما که نه تنها گفتیم حاضریم، گفتیم ما بقول با همین جناب آقای خدمتی که مسئول شبکه کلمه است، گفتیم اگر از ایشون رو حاضر کنه برای مناظره 50 میلیون تومان جایزه میدیم، خودش بیاد 50 میلیون جایزه میدیم. که با چه زبانی ما بگیم؟ رسما هم اینجا اعلام کردیم، به شبکه‌شون هم همینجا دوستان ما برداشتن ایمیل زدیم. ما دیگه چیکار کنیم؟ ما
به صورت رسمی، بله
به صورت رسمی ما ایمیل کردیم. ما هم گفتیم بابا روی دو تا مسئله که عمده اختلافات ما با شما اونجاست، موضع معینگه که امامت امیر المؤمنین در قرآن، یکی هم مسئله مشروعیت توسل به ائمه علیهم السلام نبی مکرم، که شما به این دلیل ما را مشرک میدانید. ما این دو تا موضوع را پیشنهاد کردیم، حالا یه موضوع سومی آقایان پیشنهاد دارن، ما که هیچ حرفی نداریم. خب ما قبلا هم با جناب آقای حیدری بعد از 3 ماه 4 ماه آقا مناظره میکنیم مناظره نمی کنیم، میکنیم نمی کنیم، تا آخرش هم برگشت کنم من از آقای قزوینی میترسم، از عکس آقای قزوینی هم میترسم. حالا میدونم ما لولو خورخور هستیم، خدا نگه چیه، حالا چرا میترسن ما نمیدانیم. خب این دیگه صاحبش، ما کلیپش هم پخش کردیم. حضرت عالی الان بزنید روی گوگل برای شما مناظره قزوینی حیدری، عبارتش برای شما عرض کنم اونجا هست. خب دیگه ما به چه زبانی بگیم؟ ما دیگه التماس به پیغمبر اکرم، ما خاک زیر پای برای شما عرض کنم اون صحابه کوچیک کوچیکش که مطیعش بوده نیستیم. رسول اکرم نیامد به قول رشوه بده شرنی بده برای مناظره، ما اومدیم التماس میکنیم، رشوه هم میدیم به اینها، شیرنی میدیم، هدیه میدیم، چه اسمشه بگذارن،
بله.
بیان مناظره چیکار کنیم؟ ما جناب آقای محمدی عزیز، خب حضرت عالی زنگ بزنید بگید آقا ما حاضریم، ولی مناظره آقای محمدی جان یک شرط شروطی داره. این که بیاد بگی آقا من بیاید و نیم ساعت حرف بزنید، 5 دقیقه منم 50 دقیقه بیام حرف بزنم، نه. ما خب مناظره داشتیم قبلا با جناب آقای مراد زهی، با جناب آقای ملازاده، با دیگران، وقت گذاشته میشه، یک نفر ناظر میشه، 10 دقیقه اون صحبت میکنه، 10 دقیقه ما صحبت میکنیم، قضاوت هم بهته مخاطبین ما میگذاریم. ما نمیگیم بر اینکه اصلاً به قول ما بردیم اونها بردن، بحث برد و باخت هم نیست، بحث علمی هست. اما در رابطه با سوال اولتون، ببینید کلمه امی به معنای بی سواد نیست. امی به معنای کسی که مکتب نرفته. نگار من که به مکتب نرفت، خط ننوشت، به غمزه برای شما عرض کنم چی از اون شعر آخرش هم صد معلم شد. بله شما ببینید رسول اکرم این همه نامه نوشته به بزرگان، چطوری نوشته؟ خب الان من از صحیح بخاری من میارم، بفرماد این صحیح بخاری برادر بزرگوار، چاپ عربستان سعودی. خب ان رسول الله بعث به کتابه رجلا، نامه ای نوشت و یک کسی را هم چیه فرستاد. کتب النبی کتابا، نامه نوشت پیغمبر. باز در صحیح بخاری حدیث شماره 65
کتب النبی کتابا او اراد ان یکتب. برای شما عرض کنم باز در صحیح بخاری، و ما کتب النبی الى کسرا و قیصر و ده و قبل القتال، به پادشاه روم و برای شما عرض کنم به ایران نامه. چطوری نامه نوشته پیغمبر؟ تمامشم از صحاحشون هست. خب این صحیح مسلم هست. فإن رسول الله فلان و کتب ابن عبدالله، در معاهده بین رسول اکرم و کفار قریش. خب اینها چی هست؟ یا امام قرطبی در تفسیر جامع الاحکام، الجامع الاحکام جلد 16 صفحه 273، ما مات النبی حتی کتب. قبل از اینکه پیغمبر از دنیا بره نامه می نوشته. یک مورد نیست، دو مورد نیست برادر بزرگوارم. یا مثلا فأخذ رسول الکتابه و کتبه و کتبه بیده. خب اینها میخواد چیکار بکنه؟ همونطوری که این همه نامه ها نوشته مرحوم آقای احمدی میانجی، کتابی داره به نام مکاتیب الرسول، 4 جلد 5 جلده، شاید بیش از 200-300 تا از نامه های پیغمبر در اونجا جمع کرده. هر طوری پیغمبر اون نامه ها را نوشته، این وصیت نامه را میخواست همینطوری بنویسه دیگه. حالا یا خودشون با دست مبارکشون مینوشتند، اعتونی به کتفن و قلم اکتوب من بنویسم، یا نه یه کسی مینویش حضرت مهر میزد اینجا. خب این نامه هایی که سلاطین و رئاسای جمهور و غیره مینویسن به این ور اون ور، اینا خودشون مینویسن یا نه مسئول دفترش مینویسه رئیس جمهور پایانش مهر میزنه؟
بله. در تایید فرمایش حضرت عالی، همونجور که ما در برخی از روایات هم مثل روایتی از حضرت آقا امام جواد علیه السلام داریم که خب مکه رو که جایی بود که طبیعتاً تمام افراد بادیه نشین خیلی وقتا دور و برش رو گرفته بودن، ام القرا مینامیدند. به خاطر همین هم کسی که اهل مکه بوده، حالا در طبق تعبیر حضرت آقا امام جواد علیه السلام، امی نامیده میشده کسی که اهل ام القرا بوده. و این هم هیچ تضاد و تنافی با اون آیه قرآنی که حضرت عالی آوردین نداره، همونجور که حضرت استاد هم به زیبایی و با نشون دادن مدارک و مسانید این رو بیان فرمودند. بسیار خوب، جناب آقای محمدی عزیز تشکر میکنیم از تماس شما. انشالله نائب الزیاره ما هم باشین در مشهد مقدس. آقای بهادوری عزیز پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای بهادوری اگر صدای ما رو میشنوین، ما در استودیو صدای شما رو داریم، بفرمایید آقای بهادوری.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای منشی سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت
الله. حضرت آقا، یک کتابی از نویسندگان محترم اهل سنت و شیعه خوشتو، 100 صفت نقل کردن از خلق و خوی رسول مکرم اسلام. من چند نمونهشو میخونم چون وقت خیلی کم. رسول خدا در سلام کردن از همه پیش دستی میکردن. رسول خدا اگر با کسی دست میداد هیچ وقت دستش رو نمیکشید تا آن طرف خودش قصدش دستش رو بکشه. اگر کسی میگفت السلام علیکم، با تمام وجود برمیگشتن و جواب میدادن. در بین صحبت کردن دیگران با تمام حواش گوش میکرد. اگر کسی روبرو میشد با پیامبر در حال نشستن، هیچ وقت به احترام او تکیه نمیداد به دیوار. در طول عمرش با هیچ کس مناقشه و جدل نکرد. افراد شرور رو گوش میکرد که با زیر شربات اخلاق اونها رو به اسلام برگردونه. ببینید این کلام قرآنه، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، به قول امیر مؤمنان اخلاقش قرآن بوده، اسوه حسنه بوده. حالا من سوالی که از آقایون وهابی دارم، در مقابل آن خلیفه دوم که خود رو جانشین رسول خدا میدانست و کل غرب و شرق عالم او رو قسیم میدونستن، در هر حادثه میگفت یا رسول الله دن، یا رسول الله ان ازرب و اونقا، اجازه بده گردن فلانی رو بزنن. سوال از علما اینه که آقایون وهابی، کسانی بعد از پیامبر بر تخت خلافت نشستن مثل جناب خلیفه دوم، یک صفت بیشتر نداشت، خشونت بود که آقا امیرالمومنین صدیق اکبر فاروق اعظم در خطبه شخشقیه می‌فرماید و جعلها فی حوضة خشیه. جناب اولی ابوبکر قدرت داد به یک حوضه خشن. سوال ما اینه که چه ارتباطی است با این قصه با تاریخ پیامبر که نماد رحمته، تاریخ خلیفه دوم که نماد غلظت؟ خداوند می‌فرماید ای رسول من اگر خشن باشی مردم از تو فرار می‌کنند، پس نباید فراری بدیم. با چی؟ با خلق عظیم. سوال از وجدان‌ها اینه که با حرکت تاریخ پیامبر، حرکت قدرت پیامبر از آن رحمت للعالمین به یک حوزه خشن، این طبیعی است یا غیر طبیعی؟ کاری به خلافت نداری. یک انسان مانند پیامبر 100 صفت دارد، همش رحمته. یک آدم مثل جناب خلیفه دوم میاد فاقد این کار. آیا این حرکت رو طبیعی میدونیم؟ سوال اینه که من از علمای وهابیون، آقایون پیامبر عظیم اسلام برای امپراتور ایران و مصر روم نامه فرستاد یا شمشیر فرستاد؟ کی خدا رسول مکرم اسلام حمله کرد که اگر برید کشور گشایی کنید اسلام ببرید، اگر هر کی نکرد با شمشیر به سرش از تن جدا کنید؟ کی؟ تمام جنگ های پیامبر جنگ های دفاعی بوده. و اولش آب شیرینه، بعد تبدیل میشه به آب شور. آیا از علم پیامبر اینا وقتی خودشون خلیفه پیغمبر میدونن مثل جناب ابوبکر، عمر، عثمان، آیا تفسیر از پیامبر گرفتن؟ آیا علم پیامبر هم به اینا منتقل شد؟ کو؟ چرا نداریم؟ به ما بگی. به قول رسول مکرم اسلام آقا امیرالمومنین میگه من وقتی از خانم میامدم بیرون به طرف مسجد میرفتم در زمان خلیفه دوم، همه رو حس میکردم همه جرگه یهودیان رفتن. انس بن مالک خدمتگزار رسول خدا طبق نقل اهل سنت میگه وقتی پیامبر اسلام از میان ما رفت، مردم از مسجد میومدن بیرون همه یهودی بودن. آقا امیرالمومنین هم همینه گفت. خانم عایشه میگه من داشتم میرفتم به سمت مکه، تیر رسانه یهودی، بافت یهودی روی حوضه من آویزان کرده بودن. ببینید چه بلایی سر اسلام آوردن. از اون رحمت للعالمینی شد به یک حوضه خشن. اینو وجدانان آقایون وهابی به ما مسلمان ها به ما شیعان جواب بدید. السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
خدا جزای خیرتون بدهد انشاءالله. دیگه این مسائلی هست که دردهای بی درمان هست که خود آقایان اهل سنت بگن درت عمر احیب من سیف الحجاج. شلاقی که دست خلیفه دوم بود وحشتناکتر و ترسناکتر از شمشیر حجاج ابن یوسف ثقفی بود. خودشون دارن نقل میکنن ما
عجب.
یعنی در رابطه با برخوردهای تند خلیفه دوم به قدری ما روایات در خود صحاح مسانید سنن داریم الا ما شاء الله. حالا ما که نتونستیم اینا را توجیه کنیم، در بحثایی هم که ما داشتیم با این آقایان ما شما چه دلیلی برای اینها دارید؟ تنها دلیلشون این است که خب ایشون اجتهاد میکردن. خب اجتهاد میکردن، بابا اجتهاد باید یا به کتاب باشد یا به سنت باشه دیگه. کتاب میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، قرآن هم میگه نکل علا خلق و نظیم لکند فزدن غلیز القلب لن فزد و من حولک. خب این کاملا واضح و روشنه. محمد رسول الله صلی الله علیه و الذین معه اشد الله و رحماء بینهم. خب اینها خب الان افرادی که دارن به اسلام حمله میکنن و اشکال میگیرن، خب همین مباحثی است که در صحاح در سنن آمده، اینها را میبینن و نمیتونن توجیه کنن. میگن اسلام دین شمشیر، اسلام چنینه، اسلام چنان است. بله اسلام در کسی که در دایره اسلام وارد دایره اسلام شد یک سری خطوط قرمز داره، یک امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت ناموسی داره. اگر کسی بیاد امنیت اقتصادی، ناموسی، اخلاقی مردم رو بخواد به هم بزنه، در اونجا اسلام نمیاد به کسی که هر روز دزدی میکنه بیاد برای شما عرض کنم صورتش رو ماچ کنه، آقا دست شما درد نکنه، متعرض نوامیس مردم میشه. اینجا اسلام نمیاد برایشون دستش ببوسه، برای اونجا هم مقرراتی دارد. ولی این که آیا ما بارها هم گفتیم آقا یک روایت از رسول اکرم برای ما بیارید که پیغمبر دستور کشور گشایی داده باشن، ما
ما نمیگیم نیست، ما پیدا نکردیم، بیارید بفرمایید ما هم قانع بشیم. و الحق و الانصاف این کارهایی که بعد از رسول اکرم شد، حالا به قول جناب آقای بهادری نمیدانیم چه توجیه هست، فقط آیا با اجتهاد میشه کار رو درست کرد؟ خب اگر این طوری هست، قدامت ابن مزعون صحابی بدری اجتهاد کرده بود، از آیه قرآن شراب خورده بود، اگر خلیفه دوم حد شراب بهش نزد. اگر اجتهاد میتواند محلل باشد، مجوز باشد، خب این افرادی که پیغمبر به اونها حد زده، حالا پیغمبر بگذاریم کنار، در زمان خلیفه دوم، خلیفه سوم حد خوردن به خاطر گناه، صحابه هم بودن، اجتهاد هم کرده بودن، گفتن آقا ما از قرآن اجتهاد کردیم، رفتیم شراب خوردیم، خب چرا به اینها حد زدن؟ علتش چه بوده؟ آقای خلیفه دوم چرا به پسرش فراش عبدالرحمن حد زد؟ دوتا هم حد زد، نه یک حد، یک حد که حاکم فراش مثلا بصره زد، یکی هم خودشون زد و به خاطر همون حد هم از دنیا رفت. خب آیا مگر اینا صحابی نبودند؟ اینها اجتهاد نفرموده بودند؟ این اجتهاد رو ما از آقایان میخوام یه مقدار توضیح بدن برای ما،
مخصوصا زمانی که میبینیم مثلا همین جریان شلاق زدن مثلا در هنگام صف نماز جماعت به وجود میاد، یا مثلا یه وقتایی که بالاخره حد زدن در اونجا یا همین شلاق زدن در اونجا به نظر ما جایگاهی نداره. بله
دیگه الان حالا انشاءالله اگر حضرت عالی هم یادتون باشه، ما یک جلسه اختصاص بدیم به اجرای حدود بر صحابه.
بله
یکی از بحث های خیلی جالب و جذاب و جاش خالیه، من نیدم کسی مفصل به این قضیه پرداخته باشد. البته بعضا کتاب هایی نوشتند با دکتر زمانی که از برای شما از کنم دوستان تقریبی هم از کتابی دارند، در اونجا مفصل ایشون آورده، ولی خب دیگه بعدا این کتاب چاپ نشده اینها، ولی حالا بنا شد ما با تصویر کتاب،
بله
تصویر کتاب اینجا نشان بدیم به آقایان که در زمان رسول اکرم این صحابه حد خوردن، حد شراب، حد زنا، حد سرقت. زمان خلیفه اول من الان تو ذهنم نیست داریم یا نداریم، در زمان خلیفه دوم، خلیفه سوم این افرادی که گناه کردند و حد خوردند، اگر بناست خدای عالم فرموده اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، هر کاری میخواد بکنید بکنید، من قبل از اینکه شما گناه کنید گناه شما را بخشیدم. بله
احسنتون. بله واقعا انشالله یادمون باشه حتما بشنویم، باب جدید و جذابی هم خواهد بود انشالله این بحث اجرای حدود بر صحابه، که خودش به تنهایی میتونه نقض بر مبانی اساسی باشه که اون افرادی که ادعای حق بودن رو دارن، بالاخره این نقض واضحی بر اونها خواهد بود. بسیار خوب، تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان برنامه همراه ما بودین، همراه ما باشین. ما انشالله از حضرت استاد دعا بکنن، ما انشالله آمین بگیم و استجابت دعاها رو از خداوند بطلبیم. بنده از همه شما خدافظی میکنم و دعاها رو انشالله همه با هم آمین میگیم. بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به اسمای حسنایت، به حق محمد و آل محمد، به پهلوی شکسته صدیقه طاهره و به صورت سیلی خورده حضرت زهرا. الهی منت بگذار بر همه ما، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی حضرت ولی عصر، حوائج بینندگان عزیز، حوائج کسانی که مورد نظر هستند و ملتمس دعا هستند، خدا حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتا بی از تو بزرگی بشتا بی از تو جلالت بشتا بی نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشر هستی
ابو صالح
تویی که ملک